سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در باب اسباب اختلاف در فهم معارف دین بود، اسبابی که سبب می شود مؤمنان و متدینان، کسانی که آشنا و معتقد به متون دینی هستند، از یک متن واحد برداشت‌های مختلف کنند و سبب اختلاف در زمینه معرفت و فهم دینی بشه. گفتیم مجموعه اختلافات در این باب رو ما استقرا کردیم، به نظرمون رسید که مجموعاً این اختلافات رو در 7 محور اصلی میتوان خلاصه کرد. عرضم کردم که این بحث یه بحث کاملاً کاربردیه، بحث نظری نیست. به دنبال این هستیم که راه‌ها و روش‌هایی رو پیشنهاد کنیم که بتوان اختلاف رو کم کرد. تجربه‌ای که فقیهان ما در دانش اصول یا دانش رجال توانستند به کم کردن اختلافات فقهی کمک کنند، ما یک عرصه دانشی روشمند رو داشته باشیم. آیا می توان این روش رو و این رویکرد رو در مجموعه معارف دین داشت؟ پاسخ این است که باید ابتدا اختلاف و اسباب اختلاف رو بشناسیم، بعد برای این اسباب اختلاف چاره کنیم، شیوه ها و روش هایی رو پیشنهاد کنیم که این اختلافات به حد اقل برسه. دسته دوم اختلافات مورد نظر، دسته اول گفتیم اختلافاتی بود که ریشه در خود متن دین داشت. متون دینی به گونه‌ای هستند که اختلاف انگیزن. اگر کسی توجه به جنبه‌های خاص این متون نداشته باشه، با استناد به خود متن ممکن است دچار بدفهمی و اختلال در فهم بشه. دسته دوم اسباب اختلاف اموری بودند که دلالت میکرد بر تفاوت برداشت خوانش‌ها و فهم‌های مختلف به دلیل اینکه جزنگری در منابع دینی داشتند، با تمسک به بخشی از منابع و فروگذاری بخش دیگر سبب می شود که انسان فهمی ناقص یک جانبه پیدا کنه. طبیعی است که در اینجا ممکن است دیگران به بخش‌های دیگری از متن دینی استناد بکنند و از همینجا ما اختلاف بین عالمان و مؤمنان رو شاهد باشیم. گفتیم از این دسته اختلافات مبتنی بر جزنگری دو سه سبب بسیار مهم وجود دارد که اینها رو باید چاره کرد. اسباب اختلافی که بسیار شایع هست و عدم توجه به اونها ممکنه حتی تضادهای جدی در حوزه فهم دینی ایجاد کنه. محور اول در اسباب نوع دوم گفتیم توجه یک جانبه به کتاب یا سنت و فروگذاری منبع دومه. منطق فهم اصیل و جامع دین توجه به همه منابع دینی است. این امری است که هم به لحاظ عقل و عقلا مورد تایید است، هم خود قرآن و سنت بر هماوری و همراهی کتاب و سنت تأکید میکنه. قرآن کریم خود به مبین و رسول و امام هدایت میکنه و رسول و سنت پیامبر هم بر این ثقلین بودن کتاب و سنت و توجه همه جانبه به مجموعه کتاب و سنت تأکید داره. برخلاف این نگاه هم وحیانی و هم عقلانی، ما در تاریخ مسلمین کسانی رو سراغ داریم، بلکه گروه ها و مذاهبی هستند که یک سویه یا به کتاب به تنهایی یا به سنت به تنهایی توسط میکنن و از این رو یک اختلاف جدی رو دامن میزنن. خب در این باب گفتیم که دو دیدگاه مختلف وجود دارد، که دو دیدگاه افراطی و تفریطی است. کسانی که قائل به خودبسندگی قرآن هستند، اینا میگیم قرآن بسندگان یا قرآنیون، اینا اساساً حدیث رو به عنوان منبع معتبر برای فهم دینی نمیدانند. خب اینها میدانیم در جامعه سنی هستند، در شبه قاره که یکی از پایگاه هستی اینهاست، در مصر، در شمال آفریقا، در سودان کسانی بودند و هنوز هستند که اینها با انکار سنت معتقدند قرآن برای فهم دینی کفایت میکنند. شعار حسب الله کتاب الله رو در واقع امتداد دادند. در نقطه مقابل مذاهبی داریم، مکاتب و رویکردهایی داریم که سنت رو اصل می داند و معتقد است که کتاب در افاده معنای حقیقی برای ما کفایت نمی کنه. قرآن معارفی دارد، اما باید صاحبان علم قرآن اون رو فهم کنند، و الا قرآن برای ما سخن و گویشی نداره. خب این دو جریان رو گفتیم باید به دقت مطالعه کرد، ادله اونها رو دید در این بحث تفصیلی و نقد اونها رو نشون داد، به نشون داد که همراهی و همگامی کتاب و سنت است که میتواند معرفت صحیح رو به ما افاده کن. خب در اینجا یه بحث خیلی دقیق و ظریفی وجود دارد که فعلا من از این صرف نظر میکنم، فقط اجمالا اشاره میکنم که اگر کسی معتقد باشد که کتاب و سنت ثقلین قرار باشد، به عنوان منبع فهم جامع قرار بگیرند، رابطه میان کتاب و سنت چگونه است؟ این که ما میگوییم هم قرآن و هم سنت رعایت بشود، معنای این سخن چیست؟ یعنی اعتقاد داریم که قرآن اساساً هیچ گونه معنایی ندارد، باید بیایم در زید آیات قرآن تک تک روایات رو ببینیم و بعد فهم کنیم، یا اگر مثلا به روایات مراجعه کردیم بگیم این روایت دلالتی ندارد مگر عرضهی به قرآن کریم بشه و از طریق عرضهی به قرآن اون رو فهم کنیم. یه بحث بسیار مهمیست و به نظر میرسه در بین اصحاب ائمه و آموزه اهل بیت در همراهی کتاب و سنت دیدگاهی وجود دارد، روشی در بین اهل بیت عصمت و طهارت بوده که به تدریج این روش تحت تأثیر مذاهب مختلف فکری در جهان اسلام حتی در بین شیعه هم محجور شد. تا حدودی فقهای ما با علم اصول توانستند این رو احیا کنند، در تقابل با قرآن گرایی محض یا سنت گرایی محض. اما باز وقتی این رو ما دقت میکنیم و زوایاش رو بررسی میکنیم، ببینیم هنوز دقایق دیگری در نسبت میان کتاب و سنت وجود دارد که اینها قابل دقت و توجهه. من فقط اشاره میکنم چون عزیزان میدانن آخرین روش‌های اصولی در جمع میان کتاب و سنت همون تقسیم چندگانه دلالتی است که اصولیان متأخر از زمان مرحوم آخوند خراسانی به خصوص و سپس کسانی مانند مرحوم میرزای نائینی، آغازی ها و اینها ارائه دادن که ما دلالت رو بیاییم دلالت تصوری و تصدیقی کنیم، دلالت تصدیقی رو به دو سطح مراد استعمالی و مراد جدی تقسیم کنیم و برای هر کدام از اینها یک قواعدی رو پیشنهاد کنیم. بگیم ما یه مراد در واقع دلالت تصوری داریم که از واژگان به دست میاد، بعد یک استعمال مقام به کار بردن یک واژه یا یک عبارت، اما یه چیز دیگری داریم به نام مراد جدی، یعنی متکلم از استعمال یک جمله در یک معنا دو مراد دارد. یک مراد معنای مستقیمی است که از هر واژه و ترکیب واژگان دارد، یک مراد حقیقی دارد که این عبارات به علاوه عبارات دیگر به علاوه قرائن حالیه و مقامیه اون رو اراده میکنه. مثال های عرفی هم فراوان زدن و دوستان میدانن. خب میدانیم این تقریبا حالا اون مقداری که من میدانم با همه طول و تفسیر و حاشیه‌ای که براش دارن بهترین روش و رویکرد هست برای جمع میان آیات و روایات. وقتی میگوییم چگونه میتوان بین آیات و روایات جمع کرد، میگن شما باید سه مرحله رو در فهم متن قرآن به کار بگیرید. نخست دلالت‌های تصوری رو شناسایی کنید، بدانید که هر واژه از کتاب و سنت در چه معنایی دلالت دارد، یعنی اولین تبادری که از لفظ برای مخاطب پیش میاد. هر واژه یه تبادر ایجاد میکنه، تبادری که البته رو مبنای صحیح باشه. خب گام دوم این تعبیر رو در سیاق عبارت و در سیاق ترکیب ببینید، با قرائن متصله اون رو بسنجید. اگر آیه شریف است در سیاق آیات دقت کنید، در ترکیب عبارات دقت کنید و از جمله در شرایط صدور یا نزول اون آیه یا روایت. اینا همه مجموعه شرایطی است که ما رو به مراد استعمالی میرسونه. میتوانیم بگیم این آیه شریفه در این معنا استعمال شده. خب حالا که فهمیدیم در این معنا استعمال شده، میتوانیم این رو استناد بدیم به شارع، بگیم این گزاره همون چیزی است که شارع در مقام معرفت بخواد به ما افاده کنه؟ گفته شده نه. ای بسا متکلمی مطلبی را از طریق یک عبارت افاده میکنه، همین رو میخواد در ذهن ما بیاندازه، اما منظورش چیز دیگری باشه. یه معنای رو مطرح میکنه، میخواد الان در ذهن من چنین مسئله شکل بگیره، مثلا اقیم الصلاة، اما با ده ها قرینه و گزاره دیگر صلات رو با شرایطش، با خصوصیاتش، با موانعش در جای دیگه مطرح میکنه. این هست که واژه اقیم الصلاة این مراد استعمالی هست اما مراد جدی نیست. ای اقیم الصلاة من نگاه کنم، اونجا ممکن در اول برداشت کنم، یعنی که شما دعا رو اقامه کنید، اما میدانیم که مراد شارع از اقیم الصلاة این نیست، از آت و زکات دقیقاً این لفظ و معنای مشخصی این ترکیب نیست. مراد استعمالی است، شارع همین را از این واژگان اراده کرده، اما مراد جدی چیز دیگری است. خب از این طریق چگونه جمع میان مجموعه منابع دین می کنیم اگر این متدولوژی رو بپذیریم؟ این است که ما به تعبیر فقهی با استفراغ وسع در همه مزان کلام شارع باید تمام اون عبارت ها قرائن رو که در مزان این عبارت است پیدا بکنیم و از کنار هم نهادن اونها مراد جدی مولا رو درک کنیم، و تا مادامی که این کار رو نکردیم هیچ گزاره ای را به شارع نمیتونیم نسبت بدیم. خب ما معتقدیم مکانیزم خوبیه، قابل دفاعه، هم یه روش عقلایی هست و هم ظاهرش این است که روشی است که خود قرآن کریم و اهل بیت برش اتکا میکردن. یعنی اگر مطلبی را به یکی از صحابه میگفتن به صورت ضمنی القا بود که این یک طرف بحثه، اما ما مطالب دیگری هم گفتیم، باید جمع این مطالب را بدانید. خب این عرض کردم روشی قابل قبول در رفع اختلافاتی که ریشه در جزنگری داره. اما در اینجا خب بحث‌های خیلی مهم و اساسی است. شاید بعد از اینکه من بقیه اسباب اختلاف را عرض کردم روشن خواهد شد که همیشه داستان به این سادگی نیست. یعنی تقسیم مراد جدی و استعمالی چیزی نیست که بتواند مشکل جامعه نگری رو در متون دینی حل کنه. عرض کردم به عنوان یک راهکار قطعا مفیده، مورد تاییده، اما بسیاری از موارد معارفی و حتی فقهی برخورد میکنیم که به این گونه نمیتوان به سادگی جمع بین ادله کتاب و سنت کرد. بعد یه مقداری در بابی سخن میگم و شاید توی جمع‌بندی نکاتی رو بعدن عرض کنم. این یک جهت اختلافی است که ریشه در جزنگری داره. یکی دیگه از مواردی که سبب اختلاف شده بارها و بارها، همین اکنون هم در بین مفسران و محققان و شارحان حدیث سبب اختلاف می شود در همین دسته، عدم توجه به ادله هممزمون در آیات و روایات. خب ببینید سبب قبل این بود که از آغاز می گفت ما قرآن برای ما کافی است، یا می گفت قرآن در مرحله فهم کفایت می کنه. من برای این که معرفتی از قرآن و دلالت قرآنی بفهمم نیازمند به حدیث نیستم. گفتیم این اشتباه است، این سبب بدفهمی میشه. یه کسی میگوید نه، من هم قرآن رو قبول دارم هم سنت رو قبول دارم، اما وقتی میخوام یه معرفتی به دست بیارم نمیتوان تمام آیات و روایات رو گذاشت جلو در باب یک مطلبی برداشت کرد. اگه کسی بخواد اینجوری بگه تقریبا باید بگیم اصلا برداشتی از قرآن روایات نداشته باشه. به محضی که در باب یک عنوانی میخواد بحث کنه میگیم همه آیات و روایات رو دیدی؟ طبعا دیگه نه، چه کسی میتونه ادعا کنه در هر بحثی تمام آیات و روایات رو دیده است؟ خب چه میکنه؟ روش های الان در بین مسلمین متداوله، در بین علما از قبل متداول بوده، که خود اونها به دلیل اینکه قابلیت دفاع نداره باز به جزنگری می انجام. من یه روش شایعش که عرض کنم روش لفظ محور و واژه محور. الان بلا فاصله این خطا ممکن در بین طلاب اتفاق بیفته، در بین مثلا یک دانشجویانی دنبال بحثای فهم معرفت دینی، اما در بین علمای بزرگ هم بارهای اتفاق افتاده. جامع نگری در متون دینی اما بر محور واژگان. من میخوام در یه موضوعی تحقیق کنم، فرض بفرمایید یک کسی میخواد در باب عجل در معارف دینی بحث کنه، یا در باب تقدیر میخواد بحث کنه که این تقدیر چیه، چه تأثیری در سرنوشت انسان داره، آیا تقدیر با اراده ما قابل تغییر هست، یعنی سوالاتی از این دست، به دنبال تبیین قدر یا تقدیره، یا به دنبال تبیین عجله. ساده ترین کاری که در تاریخ تفکر مسلمین اتفاق افتاده این است که از طریق این واژه و واژه های همریشه این واژه ما دنبال آیات و روایات بگردیم، بگیم همه آیات و روایات رو هم میبینیم، هیچی فروگذار نمی کنیم تا نگاه جامعه به دست بیاد. از طریق گردآوری آیات و روایات بر محور یک واژه یا همخانواده اون واژه سعی میکنیم به تحلیل محتوای اون موضوع بپردازیم. خب سوال، آیا این نحو جامعه نگری و ورود در شبکه آیات و روایات کفایت میکند در این که ما یک دریافت جامع از موضوع پیدا کنیم؟ یعنی اگر من از این طریق عمل کردم میتوانم آن چیزی را که استنباط کردم با روش صحیح به دین نسبت بدم؟ پاسخ این است که اینطور نیست. جامع نگری بر محور نظام واژگانی دو خطای اساسی رو در حوزه فهم ایجاد میکنه که من میتوانم در بین مفسران معاصر از شیعه و سنی چندین نمونه مهم رو و نمونه های مهمی رو ارائه کنم. حالا غیر مفسرین و علما که فراوان در جریان های روشنفکری معاصر، اگر از دوستان از گروهک های فکری که قبلا بودن و جریان هایی که امروز در حوزه روشن فکر دینی هستند، تفسیر می نویسند، اظهار نظر می کنند، از این دست خطاها فراوان دارند. من این رو یه زمان عرض می کردم، اسلام شناسی معجمی تا می خواد یه مطلب نگاه کنه، معجم المفهرس برداریم، واژه رو انتخاب کنیم، آیات زیرش رو ببینیم، حالا که الحمدلله دستگاه کامپیوتری هست واژه رو سرچ کنیم، روایات هم بذاریم زیر، شروع کنیم به استنباط. این گونه نگاه به منابع دینی دو اشکال اساسی رو به دنبال میاره. از ناحیه جزنگری دارم میگم، حالا بحثای دیگرش ببانیم. دو تا اشکال تو حوزه جامعه نگری دارم. اشکال اول خطای این پندار است که هر جا در متون دینی یک واژه به کار می رود لزوماً مربوط به یک معنای واحد. تصور این است که قرآن کریم اگر از یه واژه مثلا مثل عجل استفاده کرده، حتما همه جا عجل به یک معناستیه. دست کم اشتراک معنوی دارد، حالا ممکن است معنای مشکک باشد، متواتی نباشد، مشکک باشد، دیگه بیشتر از این نمیشه گفت در قرآن کریم واژه‌ای مثل عجل به کار رفته یا واژه وحی به کار رفته. اینا ارتباط معنایی با همدیگه نداشته باشند. باید بگیم اینها یک معنای مشترک دارن، هر کدام به اقتضاء مصداق و موضوعش یه تفاوت معنایی، تفاوت مصداقی داره. این تلقی پیش فرض چنین برداشتای از قرآنه. خب این خطاست، برای که میدانیم واژگان عرب حتی در متن قرآن کریم گاه به اشتراک معنوی نیست، به اشتراک معنوی نیست، حتی اگر اشتراک معنوی باشد گاه وجه اشتراک اونقدر کم است و محدود است که شما با وجه اشتراک نمیتونید نسبت به یک عنوانی تحلیل کنید و مفاد وحی رو به دست بیارید. به تعبیر بعضی از محققان و بزرگان فرمودن در اینجا یه خطا صورت گرفته، که نه اینکه در مثلا زبان عربی اطلاقات واژگانی تطابق با حوزه معنا داره. نقطه مقابلش این است که نه، قرآن کریم برای ارائه معانی ژرف و گسترده خودش باید از واژه استفاده کنه. به ادنا تناسب قرآن از یه واژه استفاده میکنه. این واژه ممکن است در این سیاق، در این موضوع به یک معنا باشه، در یک جای دیگری، در یک سیاق دیگری به یک معنای دیگری باشه. همین دوستان واژه اجل رو در قرآن کریم نگاه کنن، گاهی اوقات هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره. روشن‌تر از اون واژه کتابه که این اشتباه در بین مفسران و معاصر هم شده. واژه کتاب در قرآن کریم از اطلاقش بر کتاب به معنای عادی در کنار قلم وجود دارد، تا معنای کتاب به معنای مقدرات هست، به معنای منشأ و منبع همه حقایق هست. ظاهر قرآن هم کسی نگاه کنه، تفحص کنه در سیاق، میبیند که واژه کتاب یک جا واژه حقیقی است، یک جا واژه مجازی است، استعاره به کار رفته از یه معنای دیگری. خب بسیاری از کسانی در حوزه فهم قرآن کریم یا روایات آمدن همین واژه ها رو کنار هم گذاشتن، بعد تلاش کردن بگن معنای عجل این است چون در این آیه به این معناست، در این آیه به این معناست، در این آیه به این معناست، و اسباب خطای در فهم از همینجا شکل گرفته. باز یه نمونه خیلی معروفش همین واژه وحیه. من الان مرور میکنم توی ذهنم و حداقل در 12 تا چالش معرفتی دوران معاصر همینجا شکل گرفته. وحی، وحی به چه معناست؟ کسانی در دوره معاصر آمدن مثل اقبال لاهوری گفتن که آقا وحی رو وقتی ما در قرآن مطرح میکنیم، این وحی یه جا گفته شده است که پیامبر بهش وحی میرسه، یه جا گفته وحی به ام موسی میرسه، یه جا گفته وحی به زنبور عسل میرسه، و اوحا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، جمع کردن. خب وحی در قرآن به چه معناست؟ خب میام نگاه میکنیم ببینیم قرآن در کجا وحی به کار برده. خب همه اینا مشترکش چیه؟ این است که یک الغاء معنا، الغاء رمزی معناست. خب از اینجا شروع میکنیم. بنابراین وحی به زنبور عسل به این شکلی، وحی به ام موسی هم همینطوره، وحی پیامبران همینطوره. پیامبران الهی نوابقی بودن که در قلب اونها، در ذهن اونها به صورت اشاره سر حقایقی آمده، یعنی یک تحلیل به ظاهر. اگر شما مراجعه کنید ایشون میمن همه آیات مربوط به وحی رو هم کنار هم آوردم، اما از چه طریق؟ از نگاه واژگانی. نگاه واژگانی اولین خطایی رو که القا میکنه تصور این است که واژگان‌های مختلف، یعنی واژه واحد در مواضع مختلف متون دینی به یک معناست. و این پیش‌فرض غلطی است. شما میتوانید بگید مشترک لفظی است، یا حتی اگر مشترک معنوی باشد در حد اقلها مشترک معنوی است، به یک معنای خیلی عام اینا مشترکند. چون نمیتوانید از طریق ارجاع یک لفظ در یک سیاق به این لفظ در سیاق دیگر یک معنایی رو استیاق. یه اشکاله. یه اشکال دیگری وجود دارد در نگاه معجمی به متون دینی، این است که بسیاری از معانی و معارف مرتبط با اون معنا که به لسان دیگری آمده، با ادبیات و واژگان دیگری آمده، از پیش دید چنین محققی دور میفته. واژه اجل، واژه وحی، این در قرآن کریم بارها آمده، اما بسیاری از واژه های دیگر وجود دارد که هم خانواده اینها نیست. قرآن گاهی اوقات با واژه وحی از ارتباط میان خودش و رسولان سخن گفته، گاهی اوقات با واژه تکلم سخن گفته. خب اگر شما فقط به وحی نگاه کنید و به نظام معنایی مرتبط با وحی توجه نکنید، فقط واژه رو ببینید، بسیاری از معارف مرتبط از پیش چشم شما میره، یعنی جامعه نگری از بین میره. اشتراک در واژه نمیتواند همه معارف مرتبط با موضوع رو در اختیار ما بگذاره. ای بسا بسیاری از معارفی که در اختیار میگذاره اصلا ربطی به موضوع ندارن. از اون بر بسیاری از معارفی که با واژگان دیگری، گاهی واژگان به کلی بیگانه از این واژگانه، اونا رو از نظر ما دور میکنه. اون مشکل جزنگری که عرض کردم پیش میاد. من دارم بر اساس بخشی از منابع دینی معرفتی را ارائه میکنم که کاملا با اون منظور و مقصود و مراد جدی شارع منافات. خب در اینجا میرسیم به اینکه خب از چه باید بکنیم؟ اگر ارتباط واژگانی کافی نیست، گفته می شود که ارتباط معنایی شما برقرار بکنید. جامع نگر نمی توان تمام آیات و روایات رو دید، من مجبورم دست به گزینش بزنم، یعنی فقط مجموعه منابع مرتبط با موضوع خودم رو داخل کنم. بسیاری از موضوعات یا ارتباط ندارد یا ارتباطش دوره. متون مرتبط کجاست؟ جایی که من بتوانم ارتباط معنایی ایجاد کنم. ارتباط معنایی از طریق روایات هم خانواده معنایی شکل میگیره، نه روایات هم خانواده لفظی. خب اینجا یه بحثی پیش میاد که ما منظومه معنایی متون دینی رو باید شناسایی کنیم. یعنی یک کاری که در حوزه اسلام شناسی و معارف دینی کمتر صورت گرفته. بسته معنایی موضوعات قرآنی و روایی باید استخراج بشه و اون بسته معنایی اصل راهنمای محقق برای فهم دینی بشه. ما معجم لفظی داریم اما معجم معنایی نداریم. معجم معنایی که حال بعد عرض میکنم در وجه اختلاف زبان شناختی مبتنی بر روش علمی دقیق باشه، نه همینطوری این نظام درختواره های معنایی که واقعا درست میکنن و ارائه میکنن. آدم وقت نگاه میکنه این اکثر سلیقه‌ایه، ربطی به متن نداره. آیا میتوان از درون متن نظام و شبکه ارتباطی معنایی رو استخراج کرد؟ از خواهم کرد که بله، روش هایی وجود دارد که میتواند این ارتباط رو به ما بده. ما برای روش های تحقیق صحیح یک پیش نیاز داریم که این شاید در حوزه فقهی استخراج شده باشه، اما در حوزه سایر معارف این استخراج نشده. که دو کار هست: یک، نظام معنایی شبکه‌ای و طبقه بندی اون معنا باید روشن بشه، دوم، منابع دینی بر اساس اون نظام و شبکه معنا استخراج بشه و تنظیم بشه. حالا این ما در بحثای دیگه گفتیم، مثلا فرض کنید مرحوم کلینی در کتاب کافی سعی کردن این نظام معنایی رو در حوزه اصول در کنار فروع ایجاد کنند. این من در جلساتی همین اخیراً هم توضیح دادم چگونه کتاب‌های مختلفی که مرحوم کافی چینش کرده، از کتاب العقل و الجل، کتاب علم، توحید، کتاب الحجه، همینطور کتاب ایمان و کفر، خود این دستبندی درون او ابوابی که انتخاب شده، ترتیب این ابواب درون هر باب، روایات و چینش روایات، این مبتنی بر این نظام معناست. مثلا دوستان کتاب ایمان و کفر کافی را اگر ببینن، او ترتیب و تقسیم بندی با دقت کاملا روشنه. یعنی کسی مانند مرحوم کلینی داره ما میگه اگر قرار است شما مراجعه بکنید به روایات اهل بیت، باید به این دسته های معنایی توجه کنید. شما نمیتونید در باب علم امام حرف بزنید الا اینکه 23 باب 24 بابی که من تنظیم کردم اینا رو کنار هم ببینید و در ارتباط با ابواب حقیقت امام ببینید، در ارتباط با شؤون و مناسب امام ببینید. این کار رو مرحوم کلینی در کتاب الحجه کردن، تعریف امام، حقیقت امام، مراتب اولیای الهی، بعد شروع میکنن به علم که شروع میکنن ترتیب ابواب، این همون نظام معنایی است. اما شما ببینید از بین آثاری که ما داریم از زمان مرحوم کلینی تا الان ما چند مجموعه روایی داریم، حتی آیات، که این آیات دیگه کمتر کن که این دستبندی معنایی رو ارائه کرده باشه، به من محقق چنین اطمینان و اعتمادی بده که اگر برای تحقیق در یک موضوع به این نظام معنایی و به این منابع مراجعه میکنم، تا مقدار زیادی اون حجت برای من تمام میشه. نه، لفظ وجود داره اما بسنده به لفظ کردن. خیلی از روایات هست واژه و عقل توش نیست. من نمیخوام اینجا تصحیح کنم نظر مرحوم کلینی رو، ها بگم حتما کاریشون آخرین کاره. اتفاقا میخوام بگم جامعه علمی دینی باید 100 تا از این کارها انجام بده. یعنی ما در زمینه تو فقه هم ما این مشکل رو داریم به نظرم، ولی خب در فقه چون بیشتر کار شده الان تقریبا یه اطمینان نسبی پیدا میشه که اگر شما میخواهید روایات باب صلات رو کار کنید یا مثلا مسئله طهارت وضوعی رو میخواد کار بکنید، روایات طهارت وضوعی با سامانه معناییش در وسائل شیعه قرار گرفت، یه اعتماد نسبی درست شد. معنایی من نشون دادم 4-5 جلسه همین اخیراً، را میتونید مراجعه کنید، کاملا باب به باب رو توضیح دادم. چون بسیاری از روایات کتاب الحجه عنوان باب نگاه کنید، تو روایتش یک واژه در باب و عنوان باب وجود نداره، یک واژه. اصلا مرحوم کلی بعد چون این مرحوم صدوق اونجا نشون دادم، یا برقی در کتاب المحاسن همین بحث رو، همین مجموعه روایت رو یه جور دیگری تبدیل کرده، حالا اون چیزی که از محاسن در اختیار داره. نه اون بحث بعدیه، نه ما فعلا در مراحل فهم خود معارفیم، مرحله تطبیق یه بحث دیگه است. نه اتفاقی که از اشکالات بنده در برخی از این کتاب‌هایی که در باب تبویب روایات و آیات نوشتن، خلط بین این دو تا مرحله است. چون در فقه میگید یه مرحله استنباط حکم در یه مرحله تطبیق بر موضوع و مثال.
نظرت این در
من در دو مرحله، شما در قدم اول باید اجتماعیات دین را با نظام معنایی که خود دین ایجاد کرده است بشناسید، استنباط کنید، ربط و نسبت‌هاش رو تشخیص بدید. هویت جمعی دو حالت داره، یا تعبیری از یکی از اونهاست که در متون دینی آمده، در همونجا مسئله حل میشه. اگر جز مسائل مستحدث است، تطبیق اون عناوین بر موضوعات جدیدی کار تازه است. در فقاهت هم این رو شما دارید دیگه، یه مقام اجتهاد در متن، یه مقام افتاء در موضوع. فرق میذاره بین مجتهد در فهم معرفت فقهی و کسی که افتاء میده در موضوعات. شما در افتای موضوع، موضوع رو میشناسید، نسبتش رو با موضوعات احکام یا متعلق احکام تشخیص بدید، تطبیق رو انجام بدید. یه مرحله تازه است. ما بحثمون در مرحله اوله، یعنی در خود شناخت این عناوین و موضوعات و شرایطش و قیودش و نسبتهاش با هم دیگه بحث داریم. چون دارید از معارفی سخن میگید که در متن دینی یا آمده یا بالملازمه آمده، کشف اینها چگونه ممکن؟ با اینجا داریم بحث کنیم. تطبیقش که تطبیق عصریست، مسائل مستحدث است، اصلا یه بحث دیگه است. یعنی منطق تطبیق میخواد که او بحث دیگه است. ما فعلا خود معارف مستنبط رو داریم میگیم. این اختلاف موجود در معارف مستنبط رو چگونه میشه حل کرد؟ خب پس بنابراین در بخش اختلافات ناشی از جزنگری، یه بحثش هم این است که ما میخواییم جزنگری را پشت سر بگذاریم، از طریق جمع آیات و روایات همباژگان. این به درد نمیخواد، این گرهی نمیگشاد. بله، یکی از مبادی توجه به جامع نگری در متون دینی این است که نظام واژگانی را هم در نظر داشته، اما با تکیه بر تشابه واژگانی، عرض کردم گاهی نه تنها به حقیقت نمیرسیم، بلکه درست خود این اسباب اختلاف میشه. واژه ای را در موضوع دخالت میدیم که اصلا ارتباطی با این حوزه نداره. ما نیازمند اون شبکه معنایی ارتباطی متون دینی هست. خب اینم بخش دوم، اسباب نوع دوم، این رو پشت سر بگذاریم. اسباب نوع سوم، گفتیم اسباب زبان شناختی متون دینیه. متن دینی به لحاظ زبان شناختی ویژگی هایی دارد، اختصاصاتی دارد، یا در طول تاریخ اتفاقاتی براش افتاده که گاه سبب اختلاف میشه. یعنی عدم توجه به ویژگی های زبانشناسی متن وحیانی موجب میشود که من یه بدفهمی نسبت به متن پیدا کنم، چیزی را از این زبان و این متن برداشت میکنم که نسبتی با این متن پیدا نمیکنم. البته در اینجا بحث های خیلی مختلف نیست. اخیراً میدانید مستشرقان در اینجا مخصوصا در حوزه بحث‌های زبانشناسی قرآن ورود جدی کردن، یه جاهایی هم از ما جلوتر زدن. بعضی از بحثاش خوبه، بعضی انحرافیست، وارد این بحث میشن، بحث‌های اخیر زبانشناسی قرآن. ولی در مجموع من به نظرم میرسه سه یا چهار حوزه زبانشناسی است که هر کسی که وارد فهم متون دینی میشه باید اینها رو رعایت کنه. ما در علم اصول خودمون، در ادبیات پاره از این بحث ها رو داشتیم، اما بیش از اینها نیازمند تمرکز و مطالعه است. حوزه اول حوزه بحث های ریشه شناسی ادبیات و زبان متن دینی است. حالا غربی ها بهش میگن فیلولوژی یا ریشه شناسی. ریخت یک واژه سابقه ادبی اون واژه، این نقش بسیار مهمی دارد که من وقتی به اون واژه برخورد میکنم از اون واژه چه برداشتی کنم. یه مثال خیلی واضحش بحث واژگان دخیل، یه بحثی از قدیم هم در بین ادیبان مسلمان بوده در بین مفسران که آیا واژه‌های درون قرآن کریم همه خالص عربی قریشی قحطانیه؟ بعضی ها میگفتن فصاحت قرآن به اینه که هیچ گونه واژه دخیلی درش نباشه، یا نه در متن قرآن واژه‌های سریانی هست که از طریق عرب سریانی آمده در ادبیات عرب اون روز قرآن هم به کار برده. واژه‌های عرشبت که سامی قدیم هست، اینا بحث‌های فراوانی شده، در این باب کتاب هم نوشتن، مقاله نوشتن، درستان ترجمه هم شده به زبان فارسی، بعضی هم تألیف محققان خود حوزوی و دانشگاهی ماست. الانم اختلافه که آیا این واژه‌ها واژه‌های دخیلن یا عربی هستن. شاید تقریبا بتوان گفت برخلاف نگاه‌های گذشته، امروز محققان به این سمت میل کردن که ما واژه‌های دخیل در قرآن داریم و برخیش را هم نشون دادن و مشخص شده که این واژه سابقه غیر عربی داره. بخش هم هنوز محل اختلاف این واژه چگونه است. من یک مثال زدم در حوزه بحث‌های ریشه شناسی. خب این کاملا میتونه توی تفسیر ما، برداشت ما از واژه دخالت کنه. اخیرا چند کتاب خیلی خوب در این زمینه نوشته شده که در اونجا نشون دادن، یا مقالات متعددی نوشته شده که فلان واژه تا الان مفسران درش تردید داشتن یا مباحثی مطرح کردن و گمان میکردن که این واژه ریشه عربی داره و از ریشه عربی داشتن و معنا رو استفاده میکردن، معلوم شد که این واژه واژه دخیل است، اصلا ریشه عربی نداره، نمیتوان از طریق ریشه های عربی اون به این معنا رسید. این واژه اصلا یه معنای دیگری داره در سنت عربی اون زمان، نازل به مثلا فلان زمان قدیم اینجوری بوده. پس بنابراین باید توجه داشته باشید محقق که اینجا ممکن است که این واژه، یا یک مثال دیگر این اختلافی که در باب ریشه لغات وجود داره، فلان کلمه آیا ریشهش این است یا ریشه اونه، با اختلاف ریشه های واژگان معنا میتونه متفاوت باشه. و مثال ها و نمونه های متعددی هم در این باب هست. خب این یک بحث، بحث های ریشه شناسی زبانی. از اون مهمتر بحث های معناشناسی که شاید بیشترین چالش های قدیم و جدید ما در اختلاف در فهم متون دینی مباحث حوزه معناشناسی باشه. واژه ها در زبان و ادبیات وحی به معنایی به کار رفت. ما امروز با یک فاصله زمانی یا حتی بعضی نشان دادن در همون زمان، کسانی از یک قبیله دیگر یا حتی بعضی از اصحاب در مواجهه با این متن یک تلقی دیگری از این واژه پیدا می‌کردند. الان ما امروز با فاصله طولانی نسبت به متن که کاملا دچار یک آسیب‌های جدی در حوزه فهم متون دینی هست. اساسا معنای اصلی این واژگان در زبان نزول چه بوده است؟ کشف خود این خب زحمت‌های بسیاری کشیدن لغت‌دانان ما، ریشه شناسی معنایی کردن، مثل کتاب مثل مقایس اللغه ابن فارس، یکی از که یا سهاه جوهری در بسیاری از موارد. آقا فرق بین معنای عرض شود که حقیقی و مجازی، آیا قرآن اینجا کدام معنا رو، معنای اصلیش کدام بوده، معنای زمان نزول کدام بوده؟ لزومی ندارد که قرآن کریم به زبان اصل اون معنا سخن گفته باشد. بعضی ها تصورشون است که اگه ما رفتیم اصل معنا رو پیدا کردیم میتوانیم اون رو به قرآن نسبت بدیم. اصلا اینطور نیست. اصل معنا چیز دیگری بوده، اما در زبان نزول قرآن به معنای دیگری بوده. سوال دیگر، آیا قرآن کریم یا اهل بیت عصمت به طهارت جعل معنایی داشتن یا نداشتن؟ آیا همه استعمالات کتاب و سنت استعمال لغوی است یا خود کتاب و سنت هم جعل اصطلاحی و جدید دارند؟ پذیرش یکی دون دیگری کلی مسئله درسته. وقتی جعل معنایی رو پذیرفتیم، بگیم مثلا قرآن کریم برای واژه ها حداقل واژه های کلیدی اصطلاح خاص داره، اگه قرآن کریم نداره اهل بیت که دارن. یکی از بحثایی که الان هم بین مستشرقان مطرح شده، مثلا فرض کنید در خطب نهج البلاغه، آیا امیرالمومنین علیه السلام در واژه هایی که در اینجا به کار میبرن اینا معنای لغوی دارن به کار میبرن یا معنای اصطلاحی؟ اصطلاح خودشون، جعلی که خود دین آمده است، سوار بر ادبیات عرب شده، داره معانی و مفاهیم خودش رو در لباس این الفاظ عربی روی فرض دیگه. اگر جعل شارع نسبت معنا رو بپذیریم، چگونه ما میتونیم کشف کنیم؟ این دیگه لغت در اینجا اصلا کفایت نمی کنه. ریشه رو هم پیدا کنید، حتی کاربرد واژه رو هم در اون زمان پیدا کنید. میگید امیرالمومنین علیه السلام با اصطلاح خاص داره حرف میزنه، اصطلاح سونمش پیدا شد. اشکالات دیگر معناشناختی رو عرض کنم. دخالت مصطلحات مسلمین در ادبیات امروزی است که ما داریم. 1200-300 سال مسلمین بر اساس همون واژگان قرآنی در دانش‌های مختلف اصطلاح جعل کردن، یا خودشون جعل کردن، یا وقتی خواستن یه متن یونانی، سریانی، ایرانی رو ترجمه کنن، موقعی دنبال واژه میگشتن، دم دست‌ترین واژه‌ها واژه‌های قرآنی بوده، واژه رو برداشتن جای اون گذاشتن، داشتن کتاب‌های یونانی ترجمه میکردن، رسیدن مثلا به کلمه نوس، میگن عقل، عقل خوبه، عقل بزنید. همه کتاب‌های ترجمه یونانی میبینید یه واژه عقل، یه واژه‌ای در اونجا ما داشتیم، خواستن ترجمه کنن، گفتن چی بذاریم، گشتن، گفتن واژه حکمت قرآن خیلی جالبه. مترجم مسیحی هم هست، یا از واژه حکمت قرآن برداشته در ترجمه یک معنای یک واژه یونانی قرار داده. فراوان مواردی هست. خب الان من در اینجا ذهنم به عنوان یک محقق اسلامی مشهون از اصطلاحات، آیه قرآن میخونم، روایت میخونم، اولین چیزی که به ذهنم میرسه همین ارتکاز اصطلاحیه. سریع شروع میکنم اینو برای تطبیق میکنم. من یه مثالی برای دوستان که میزنم، یه مثال بارزش همین فرمایش مرحوم مظفر در هم منطق دارن، هم یه جای زارن اصول فقه یادم دارن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتی احسن. ایشون سریع گفته از یونانیان 5 صناعت داشتیم: صناعت برهان، جدل، موعظه، حالا بقیهش هم که مغالطه و خطابه، هم که خطابه و هر شبه که شعر و مقالطه. ادعو الى سبیل ربک که بالحکمت، حکمت که روشنه این برها رو، و الموعظه الحسنه خب خطابه که داریم، این هم سنت خطابه است. جادل هم بلته یه حسن، این هم سنت جدله. می سه تا صنعت معروف از صنعات خلق تو آیه قرآن آمده. خب یه کسی بیاد بگه نه واژه حکمت در اینجا ربطی به حکمت در اونجا داره، نه واژه موعظه حسنه ربطی به اون خطابه داره. مثلا خطابه در ادبیات یونانی یک معنای خاص داره. آیا می توانیم بگیم موعظه حسنه، این موعظه هم خطابه است؟ پس بنابراین مقدمات خطابه یه گفتیم اینجا هم به کار میره. من اثبات نفی صحبت نمی کنم. چرا؟ به چه دلیل؟ چون واژه حکمت در اینجا به کار رفته و در منطق هم برهان را حکمت می دانن، ما باید اصطلاحات بیاریم اینجا. اگه دوستان میخوان یه مجموعه از این خطاهای معناشناسی رو تشخیص بدن، کتاب مفردات راغب رو باز کنن. یعنی قهرمان خلط بین معنا و اصطلاح راغب اصفهانی در کتاب مفردات. تو لسان العرب هم هست دیگه، آنجا لسان گاهی اوقات تصریح میکنه، میگه مثلا فرض کنید اهل فقه اینو میگن، مثلا اصطلاح فقهه. کسی با اصطلاح امروزه فقه، 1000 ساله فقه، بخواد فقه رو در قرآن و روایات معنا کنه، که ما بارها اشتباه میکنیم، لیتفقهوا فی الدین هم کاری که ما به عنوان فقه میکنیم. الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، تفقه فی الدین یعنی علم فقه بخونیم. این خلط بین معنای اصطلاحی معنای لغوی است. بسیاری از اشتباهات معاصرین ما ناشی از یکی از این خطاهای معناشناختیه، یا اینکه معنای لغوی رو درست تشخیص نمیدیم، یا اگر معنای لغوی تشخیص میدهیم کاربرد اون معنا در زمان نزول را نمیدانیم، یا در زمان صدور را نمیدانیم، یا اگر کاربرد رو میدانیم توجه نداریم که در اینجا متون دینی یک اصطلاح دارن، یا به جعل تعیینی یا به جعل تعیینی. قرآن یه واژه می صلات، شما میفهم مصطلح شرعی، حقیقت شرعی، یعنی شارع آمده واژه صلات دعا رو گرفته در یه وضع تعیینی یا تعیینی. اصلا منظورش از اقیم صلات یعنی دعا برگزار کردن نیست، خیلی روشنه. آتو زکات یعنی زیادی بدید، معناش زکات در اونجا یک معنای خاص شرعی است. این در تاریخ ادبیات اسلامی ما با توجه به این میشه. من یه مثالی که اوقات میذارم، 4-5 مثال دارم. یه مثالی شما نگاه بکنید، واژه قدر. واژه قدر تا تقریبا اواخر قرن اول هجری از در تاریخی هر جا به کار رفته به معنای جبر. واژه قدر تا سال 80 هر جا به کار رفته به معنای جبر. قدریه در اون زمان به کسی میگفتن یعنی اهل جبر. از سال 70 به بعد تقریبا به تدریج، اونم تحت تأثیر حرکتی که بنی امیه انجام دادن، واژه قدر، چون واژه قدر در سنت نبوی به کار رفته بود، یه بدل زدن. واژه قدر به معنای جب ترجمه شد به معنای تفویض. دیگه از سالهای 90 به بعد هر جا میگفتن قدریه، حاکمیت و قدرت خلافت بود دیگه. این تو ادبیات قوم و مصطلحات علما شد معناش مفوضه، درست نقطه مقابل، چون خود بنی امیه اهل جبر بودن دیگه. خب ما با دو تا واژه سر کار داریم، قدریه و در 50-60 سال اول، 70 سال اول قدریه معنای مفوضه، دو معنای ضد هم دیگه. الان من به روایت برخورد میکنم، این قدریه که در روایت آمده یا قدری که به کار رفته به کدام معنا، قدر معنای جبر یا قدر معنای تفویضه؟ اینو ما در بحث روایات نشون دادیم. روایات ائمه نخستین ما تا زمان امام باقر علیه السلام هر جا واژه قدر و قدریه به کار رفته معناش جبر و جبریه. از زمان امام باقر علیه السلام به بعد هر جا قدریه به کار رفته معناش مفوضه است. من با همین تقسیم بندی ساده دوستان باب الجبر و القدر و الامر بین الامرین کافی کلینی رو نگاه کنید، اونجا کاملا مشهوره. روایت اول روایت امیرالمومنینه، قدر و قدریه در اونجا برای جبری است. روایت سوم و چهارم از امام باقر و امام صادق علیه السلام نگاه کنید، قدر در اونجا همین بنای تفویضه. چرا؟ چون امام علیه السلام به زبان روز صحبت میکنه. اصلا راوی آمده میگه من یکی از این قدریه رو توی مسجد دیدم. اینجور حضرت میگن آقا قدریه مشکلشون اینه، این قدریه یعنی قدریه که او زمان دارن میگن. حالا اگر کسی معناشناسی این واژه رو در تحول تاریخی ندونه، محل صدور هر واژه این باید مشخص بشه. خب کسی به ما میگه اگر این گونه است آیا راهی برای شناسایی معنا هست یا نیست؟ خب راهی که ما در سنت ادبی و اصولی خودمون داریم همین روش‌های تشخیص معنای حقیقیه. یه چند تا اصل هم داریم دیگه، اصالت حقیقت، اصالت عدم نقد، ها مکانیزم استنباطی سنتی ما اینه، به هر واژه برخورد کردید اول معنای حقیقیش پیدا کنید. معنای حقیقی چیه؟ با سه تا قاعده به دست میاریم، یا تبادره، یا صحت حمل، و یا صحت سلبه. حالا معنای حقیقی به دست آوردیم، اصل میگیریم که معنای حقیقی به کار رفته. یعنی فرض بر این میگیریم چه قرآن چه اهل بیت در معنای حقیقی به کار رفته. اصل هم عدم نقله، از معنای حقیقی نقل به معنای دیگری نشده. یعنی با این سادگی میخوایم فضای پیچیده معناشناسی متنی که در یک دوره تاریخی در یک تخاطب خاص آمده و بعد تحول داره، 250 سال ما ادبیات وحیانی داریم. عرض کردم شما با ادبیات موجود در روایات امیرالمومنین نمیتوانید کلمات امام هادی علیه السلام رو تفسیر کنید الا که دلیل داشته باشید. تحول معنایی رخ داده، اصلا واژه تغییر کرده. اگه من یه فرصت شد حداقل 10 تا مثال در روایات معصومین میارم که این واژه اول تا آخر فرق کرده. یه تشخیص میخواد آیا با این اصولی که ما داریم، اصالت حقیقت، اصالت عدم نقل، میتوان به این سادگی معناشناسی مت کرد؟ قطعا امکان پذیر نیست. از تو خود تبادرش محل کلامه. تبادر چه کسی معنای حقیقی است؟ یعنی تبادر اصحاب پیامبر مخاطبان قرآن رو میگی؟ اونا که نیستن. تبادر عرب امروز میگی؟ بعضی از علما در سر دست تبادر خودشونو میگن. این تبادر شما فارس زبان و مثلا افغانی و پاکستانی که تبادر نیست، یا تبادر باشن، تبادر شما چه ارزشی داره؟ تازه تبادر عرب امروز مفید نیست. میگه الانه به عرب که بگیم از این واژه اینو میفهمه و بفهمه. تبادر امروز تابع ارتکاز زبانی عرب امروزه که ارزشی نداره. میگه از عدم نقله، فرض میگیریم یعنی استحصاب قهقرا اجرا میکنیم. این چه اصلیه؟ یه اصلا هیچ زبانشناسی که اولیات زبانشناسی رو بدونه میگه از اتفاقا نقله. اصل زبانشناسی نقله، چون اصل زبان در حال تطوره، زبان زنده است. صد واژه‌ای که امروز عرب داره استفاده میکنه، اگه شما سابقه تاریخش نگاه کنی، اصلا معناش یه چیز دیگه بوده. عربی معاصر اصلا کلا یه چیز دیگه بوده، یه معنای دیگری داشته، تغییر پیدا کرده به این زبان موجود. خب رابطه ما با متن قطع شد، نمیتوانیم از در معناشناسی کاری کنیم. چرا؟ اینجا روش‌های دقیق معناشناسی است که میتواند معنای یک متن را از درون متن و متکی به شبکه معنایی درون متن تشخیص بده. حالا بحث‌های معناشناسی، بحث‌های سمانتیکس، عرض کردم ریشه‌اش توی ادبیات خود ما به وفور وجود داره، نه ما کار نکردیم. الان تو بحث‌های معناشناسی روش‌هایی که میتوان با اتکای درون یک متن با کنار هم نهادن خود اون متون مشخص کرد که چه معنایی از این لفظ اراده شد. وقتی تو قرآن یه یتفکرون میگه یعقلون، یه موقع تفکر و تعقل رو در مفهوم امروزی چون دارید میفهمید، این ارتکاز امروز که مفید نیست، اصطلاحیه. اما میتوان از درون متن، همین حکمت که عرض کردم، موعظه حسنه، جدال، اینا واژگانیست در قرآن پربسامده. حالا یک منطق جانشینی، منطق همنشینی، منطق مفاهیم کلیدی، یه مدل معناشناختی دارن. حالا معناشناسی میدانهای معنایی، جدیدتر معناشناسی شناختی. یعنی بشر آمده بر اساس تجربه و تراکم تجربه، چون که علم اصول ما چجوری رشد کرده، زبانشناسی هم رشد کرده. ما امروز نشستیم عرض میکنم بر اساس ارتکاز امروزیمون، ارتکاز اصطلاحیمون، میخوایم معنای قرآن بفهمیم. نه، راه های دیگری وجود داره. هیچ کدام از این راه ها اختلاف معرفت دینی رو در حوزه معناشناسی حل نمی کنه. اینم پس حوزه دوم. پس یه حوزه در زبانشناسی حوزه ریشه شناسی است که باید در ریشه شناسی لغت وحی کار کرد. یکی حوزه معناشناسی است، از روش هایی که کاملا نشان می دهد معنای مورد کاربرد این واژه در متن قرآنی چگونه بوده. چون از مجموعه ادبیات صادر از امیرالمومنین باید بتوانید کاربرد این واژه رو در این متن کلی استخراج کنید با روش های علمی. این رو میشه به دست آورد، کار علمی شده، اما باید کار کنیم. من عزمیمون در اون جلسه این بحث اسباب اختلاف برای این است که راهش رو پیدا کنیم. اگر راهش رو پیدا بکنیم، امروز راحت میتونیم این حرف رو بزنیم. یعنی امروز میتوانیم بر اساس آقا معنای قلب، کارهایی که حالا ما انجام کردن دوستان دارم عرض میکنم، آقا قلب در قرآن به چه معناست؟ غالب مفصلان معاصر وقتی به واژه قلب رسیدن، قلب رو اصطلاحی معنا کردن، گفتن قلب در مقابل عقل. ببینید قرآن گاهی اوقات از عقل صحبت میکنه، گاهی اوقات از قلب صحبت میکنه. قلب به چه معناست؟ قلب کانون احساساته، کانون شهوده، کانون فلان. آقا واژه قلب در قرآن اصلا ربط به این اصطلاحی که شما دارید میگید. بعد بعضی از مفسران یا افراد آمدن از این استفاده کردن، اون بحث نزاع میان قلب و عقل. ببینیم قرآن در نزاع میان قلب و عقل چه گفته. خب معناشناسی جدید در حوزه قلب منتشر شده، دوستان ببینن، کاملا نشون میگه قلب مرتبط با عقله. اصلا در قرآن کریم این دوتا واژه در ارتباط با همه. لهم قلوب لا یعقلون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، لهم قلوب لا یعقلون بها، و در قاید لهم قلوب لا یفقهون بها. یعنی رابطه بین فقه و عقل و قلب تو معناشناسی علمی کاملا در میاد که یه قلبی که شما در از قرآن میفهمید چه ارتباطی به نفس قرآنی نداره. اصلا در قرآن قلب اون معنا موترش همین قلبه، اما در تضاد با عقل نیست، عقل و قلب در قرآن یکیه. تا عرضم اینه، ما تا مسئله های زبان شناختیمونو نسبت به متون وحیانی حل نکنیم، این نزاع سر به آسمان میگذاره، روز به روزم بیشتر میشه. هر آدمی میتونه از راه برسه غذای خودش به سر سفره قرآن و سنت مصرف کنه. من امروز یه اصطلاحی به دست آوردم، فرمون از جامعه روی، مفهوم جامعه شناسی امروز تولید شده، این مفهوم بردارم بیام سر سفره قرآن، یه واژه دو تا واژه از قرآن و روایات پیدا کنم، وصلش کنم به اون معنا، بگم ببینید قرآن و سنت این نظریه رو تایید میکنه. ما باید منطق فهم زبانشناسی رو بر اساس یک معیارهای علمی قابل قبول عقل و قابل قبول دانشمندان تخصصی روشن کنیم. این با توسعه از بخش هاییست که ما در علم اصول و استنباطمون توسعه پیدا نکرده از کردن. یه ارتکاز اولیه زبانشناسی معناشناسی داریم، یه همجوری تکرار کردیم. حوزه سوم زبانشناسی که دقیق تر و مهمتره و از بحث های خیلی جدیده و ما هم خیلی کم روش کار کردیم، بحث های سبک شناسی زبانیه. یه بحثی مطرح هست به نام سبک زبانی. این نه کاری به بحث واژگان داره، نه کاری به بحث معنا داره. میگم توی ادبیات و زبان ما یه چیز داریم به نام سبک. الان شما میتوانید در بین نویسندگان معاصر سبک نویسندگان از هم تفکیک کنید. مثلا شما میگید فرض کنید آل بویه، آل احمد یه سبک خاصی داره، به طوری که اگر شما اسم این نویسنده رو بردارید یه پاره از کتابش یه جای شما پیدا کنید میگید این نویسنده چیه؟ این کار آل احمد. مثلا دکتر شریعتی یه سبک ادبی داره، شما اگر اسمش هم نبینید گاهی با خوندن اون متن میفهمید صاحب این متن فلانیه. چگونه از واژگان استفاده میکنه، ترکیب واژگان چگونه درست میکنه، عبارت سازی چگونه است، ورود و خروج یک متن چگونه است، اصلا به مسئله ها چگونه پاسخ میده، تو سبکه. الان شما بین حوزویان خود ما هم از بزرگان حوزوی ما میتونیم ببینیم مرحوم شهید مطهری در مواجهه با یه مسئله یه سبکی داره. مثلا فرض کنید یک نویسنده دیگر ما مثل آیت الله سبحانی، شما کتاب کلامی نگاه کنید هر دوی مطلب رو گفتن، بحث جبر و اختیار رو محتوام نگاه میکنید هیچ فرقی نمیکنه، اما مرحوم مطهری از یه زاویه وارد میشه، هر جا میخواد وارد بشه یه جوری. من تو مسئله حجاب سبک ورود ایشون تو بحث، تو بحث عد الهی شون نگاه میکنید یه همدرسی ایشون ورود میکنه با یه سبک دیگری، اصلا نظام واژگانی، ورود و خروج، نوع طرح مسئله، شیوه پاسخگویی به اون مسئله کاملا فرق. اینا سبک های ادبی متونه. سوال اینه که آیا متون وحیانی ما هم دارای سبک ادبی ویژه‌ای هستند یا نیست؟ خود قرآن کریم نسبت به سایر متون عربی اون زمان، حالا زبان مکتوب نبوده، زبان شفاهی که بوده، شعرش هیچ، نثرش، آیا قرآن دارای یک سبک ادبی زبانی هست یا نیست؟ نه، قرآن کریم به زبان عربی فصیح عرف اون زمان هر مطلبی رو با ساده ترین، شیواترین بهترین تعبیر بیان کرده. یه نگاه اینه، پای سبکی ندارد، ما هستیم و ترکیب واژگانی و فهم از عبارت تمام. اما اگر کسی بگوی اصلا قرآن در القاء معنا یه سبک ویژه داره، بسیاری از زبانشناسان امروز معتقدند این جنبه جدید بودن متن قرآن برای مخاطبان اون زمان که بارها در خود قرآن هم بهش اشاره شده. پس این متن چیه؟ نه شعر، نه نثر، نه یه مطلبی رو مستقیم به شما القا میکنه. این کاملا توی قرآن واضحه، و اگر کسی سبک قرآنی رو در نظر نگیره نمیتواند معنای قرآن استیاد کنه. ببینید یه دعوای خیلی بزرگی که ما در تاریخ مسلمین داشتیم هنوز داریم، مسئله تنزیل و تعویل، نزاعی که میان اهل حدیث و معتزله شکل گرفت. ما هم به عنوان شیعه داخل او دعوا شدیم. آیا واژگان قرآنی در القا از چه سبکی استفاده میکنه؟ خب قرآنی کریم شما دائم میبینید وقتی میخواد خدا رو، جهان رو توصیف کنه از یه واژگانی استفاده میکنه که کاملا برای عرب ملموسه، به ظاهر در اونجا هم هیچ قرینه ای نمیاره. همین تعبیری که ما دائم میگیم جا عرب بکه و الملکو صفن صفن، قرآن از واژه وجه و یبقا وجه رب بکه ذو الجلال و الاکرام، ید الله فوق ایدیه و و و. خب یه کسی میگه که آقا خیلی ها گفتم قرآن نمیتونست به جای ید الله میگفت قدرت خدا بالای همه این هاست که بعد دعوا را بیفته مشبهه بگن نه آقا همین دست دست ید الله کل ایدی، معوله بیان بگن که نه آقا این اختلاف در فهمی که ما از ظاهره. آقا عرش کرسی، وسع کرسی و سماوات و الارض، حالا مفسران آمدن در زیر وسع کرسی و سماوات الارض بحث کردن که این کرسی یعنی چی؟ تخت خدا همه آسمان زمین، یه تختی به اندازه آسمان زمین، عرش خدا و یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیه، روز قیامت که میرسه تخت خدا رو 8 فرشته هم میکنن. خب این آیه میرسه دست عالم عرض شود که مثلا قرن اول قرن دوم، میگه قرآن داره صریح میگه. الان اگه من بخوام اینجا حرف بزنم به شما بگم آقا مثلا فرض کنید تخت ما رو 10 تا کارگر آورده، چوری میگم؟ همجوری میگم نه، قرآن منظورش یه چیز دیگری بوده. منظورش چی بوده؟ شما از کجا فهمیدی؟ در گوشی به شما گفته؟ اصلا قرآن اگر میخواست جور دیگری بگه نمیتونست بگه؟ ها؟ به جایی به یحمل و عرش ربک یوم اذن سمار، یا راست و مستقیم همین حرفی که شمای معتزلی میگه خدا سریعی رو میگفت. چرا خدا اینجوری حرف زده؟ سبک شناسی ادبی، حالا ما حلش چیه؟ خدا حقیقت و مجازه، اینجا مجاز به کار رفته. چرا مجاز به کار رفته؟ یکی از بزرگان میگفت تفاوت بین قرآن و روایات یکی در همینه، قرآن خیلی ملموس با زبان ساده مادی و طبیعی حرف میزنه. امیرالمومنین در خطبه‌های نهج البلاغه یه جوری حرف میزنه که با 500 سال بعد تازه بیان بگن منظور اول دین معرفت و کمال و معرفتی از تصدیق لها، کمال و اخلاص نفی صفات و لشهادت گل صفات. و این شما بذاری کنار ادبیات قرآن کریم، خداوند متعال در مورد تمام این معارفی که امیرالمومنین علیه السلام بحث کرده مطلب داره اهل بیت هم فرمودن ارجاع دادن. اما شما سبک الغای امیر مؤمنان صلوات الله علیه با سبک الغای قرآنی در همون معرفت همون موضوع مقایسه کنید، این تفاوت سبک مانه چیه؟ سبک شناسی در فهم مراد فرد مهم و مؤثره. امروز یه کسانی میگن فرض کنید حافظ شناسی ممکن نیست مگر شما سبک حافظ رو بشناسید. من مولوی رو وقتی میخونم داره قصه میگه، قالب مطالب مولوی مثنوی دیگه، مثنوی اون قصه است، من میخونم میفهمم، 500 سال پیشم همین میفهمیدم جز اون مثال ها و اشاره و اینا. اما شما در مورد حافظ هر غزل حافظ رو هر کسی یه برداشت میکنه، تا شما سبک حافظ رو نشناسی نمیتونید بفهمید حافظ واقعا با چه نگاهی داره این ادبیات رو ایجاد میکنه. یکی از نکات بسیار مهم که ما باید کار کنیم سبک شناسی متون وحیانی اسلامی است. پس خلاصه کنم، در بحث سوم اسباب اختلاف زبان شناختی دست کم ما در سه حوزه ریشه های اختلاف داریم. حتی همین الان راه حلش ارجاع این مطالب به اصول و قواعد علمی است، با تفنن، با ذوقیگری، با ارجاع به معنای اصطلاحی، ارجاع به ارتکاز عمومی، ارتکاز علمی. این مشکلات حل نمیشه. من روز اول عرض کردم دستبندی من این است که میگه آه یه دکتری میگه آه ما 10 جور مرض داریم. امراض پوستی، برای امراض پوستی مثلا فرض کنید کسی رو فلان بیماری رو اینجوری دوا نمیکنه، امراض پوستی را خودش داره. من 10 جور دارو به این بدم این امراض پوستی حل نمیشه. امراض پوستی مدل داره در حلش. اگه امراض داخلی داره یه جور دیگریست. امراض قلبی راه درمانش، ما این آسیب شناسی که میکنیم مهم راهکارشه. یعنی اگر چنین اختلافی در اینجا وجود دارد به دلیل فقدان روش‌های علمی در این زمین است یا روش‌های عقب مانده و ناقصه، این رو با تکمیل کنیم. حوزه مطالعات زبانشناسی در حد سواد اندک من عرض میکنم، ما یه سابقه بسیار قویم و عمیق داریم در طول 3-4 قرن اخیر که اتفاقا دنیای غرب تازه فهمیده زبانشناسی یعنی چی. این چیزی نیست که من میگم، کارهایی در مورد زبانشناسان نخستین ما شده مثل سیبوی، مثل خلیل ابن احمد، اینا میگن، خود غربی ها میگن که اصلا زبانشناسی عربی یه زبانشناسی میگن انقلاب کرده در جهان اسلام. ادبیات و زبانشناسی یونانی وقتی به جهان اسلام آمده در تمدن اسلامی یک انقلاب ادبی رخ داده، انقلاب زبانشناختی رخ داده، این رو اعتراف دارن همه. اما ما در طول 3-4 قرن گذشته اتفاقا مسائل زبانشناسی اون بسیار رنجور، ناقص و با نگاه های سطحی است. ما اگر میخواییم معرفت دینی پای و مایه بگیره باید درس‌های خارج، مباحث علمی و مطالعاتمون در حوزه زبانشناسی متون دینی ارتقا پیدا کنیم. خب این همون قسمت خدمتتون هستیم. اگر نکته‌ای هست سوالی. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل اللهم صل على محمد.